کناریش، ممکنه جز اون افراد مشکوک باشه. خب افراد بیمار یا بر اساس علائم بیماری شناسایی میشن یا بر اساس تست های سریعی که رپید تست هایی که انجام میده، و این افراد کلوز کانتکت هم یا تماس نزدیک هم اینها تحت نظارت و مراقبت هستن تا وقتی خلافش ثابت نشده که اینا بیمار نیستن و حامل عامل بیماری نیستن، تحت مراقبت هستن. اگر که اینها مشخص شد که حامل نیستن یا خودشون بیمار نیستن، برمیگردن به زندگی عادی. خب
من تو اینا چند دونه دونه اگه اجازه بدیم من تو این موارد از شما سوال بپرسم. در مورد افراد ارتباط نزدیک، آیا از اونها هم تست های مثلا همین شما گفتین که تست سریع فست رپید تست، بله عرضم به حضورتون که آیا با این با پی سی آر متفاوته؟
بله، این به اصطلاح رپید تست ها نیم ساعته جواب میده، به اصطلاح داخل منزل حتی توسط افراد آموزشی یا پزشکای ما انجام میشه و سریع میشه فهمید که آیا اینها به اصطلاح عامل بیماری در بدنشون هست یا نیست. و خب خیلی کم هزینه تر هست، سریع تر.
میتونم هزینش رو بدونم آقای دکتر؟
هزینش ببینید الان خوشبختانه شرکت های داخلی هم اقدام به ساخت کردن، ولی بله. حتی نمونه خارجیش که وارد کشور شده حدود $5 هست برای هر کس.
$5
یعنی از مردم پولی گرفته نمیشه.
آها اگه بخوان رپید تست بدن، تست سریع اسمشو بذاریم اشکال نداره به نظرتون، تست سریع بده، آزمون سریع بدن دیگه کاملا پارسیش کنیم، آزمون سریع بدن هزینه ای پرداخت نمیکنن. اگر که بخوان پی سی آر بدن چی دکتر؟
اون دیگه بس هزینه داره دیگه.
اگر خودشون درخواست کننده پی سی آر باشن بعد هزینه بدن که فکر کنم هرش 600 خورده 1000 تومان درسته،
البته فرقی نمیکنه، یعنی فکر
نکنن که مثلا دقیقاً از شما همین رو بپرسم، درصد خطای بین این دوتا رو برای ما مقایسه کنید.
تفاوت معنیداری وجود نداره.
واقعاً معنیدار نیست تفاوت بین این دوتا. پس چرا بعد کسی هزینه بیشتری بکنه بره 600 هزار تومان؟
تا حالا در دسترس نبوده تست سریع. و اینکه به هر حال ببینید تست سریع بیشتر برای این هستش که ما ببینیم فرد آیا بیمار هست یا نه. یعنی ما حساسیتش برای اون مهمتر از ویژگیش. حساسیت یعنی قابلیت شناسایی افرادی که بیمار هستن، واقعا بیمار هستن توسط تست. در اصل که ویژگی یعنی قابلیت شناسایی افراد سالم. ما قابلیت شناسایی افراد بیمار برای اون مهمتره که اینها رو تحت قرنطینه.
یعنی می‌خوایم بگین حتی تست آزمون سری برای ما مفیدتر خواهد بود. علتش اینه که پی سی آر شاید فقط حضور عدم حضور ویروس رو میگه و تست آزمون سری
خیلی نمیشه در این مورد تفسیر کرد. مثلا بالاخره مناسب‌تره. حالا مناسب که میگیم هم به لحاظ تکنیکال، هم به لحاظ انجام پذیری، در دسترس بودن، هزینه و امثال اینها. یعنی فرآیندش اینه که الان تقریبا همه جای دنیا که داره
استفاده میشه.
داره استفاده میکنه. خاصی در کشور ما نیست.
مگه این سوالا رو من میپرسم آقای دکتر، علتش اینه که مردم تا وقتی با یه چیزی آشنا نباشن، ذهنشون شفاف نشه، شاید اون اعتمادی که ما دوست داریم رو نکنن. میدونیم چی میگم؟ مثلا عادت کرده، فکر میکنه که فقط پی سی آر میتونه که مثلا جواب درستی بهش بده و این تا آزمون سری نمیتونه که کاربردی باشه.
شما خیلی منطقی و درست در خدمتتون هستم. پس ما میایم افراد رو اینا رو مثلا زیر چتر میاریم. خب افراد اینا تحت مراقبت قرار میگیرن. کسایی که علامت دارن یا تستشون مثبت هست، اینها تو خونه میمونن و تحت و توسط اون گروه اول توسط بهورس‌ها و عرض کردم افراد داوطلب و آموزشی و اینها شناسایی میشن. وقتی در خونه قرار میگیرن، اون ادعی که میخوان که حدود 20% اون گروه اول هستن که نیاز به مراقبت در خانه پیدا میکنن، اینها توسط تیم کارشناسی ما که پرستار یا کارشناس آموزشی ده هست، اول بررسی‌های مقدماتی براشون انجام میگیره، مثل غلظت اکسیژن خونشون سنجیده میشه، فشار خونشون، تبشون، یه سری پرسشنامه ها هست تکمیل میشه و پزشک تیم هم به اصطلاح گروهی هستش که میاد اون کسایی که پرستار بشون یا کارشناس ارجاع میده اونها رو مراقبت میکنه، از اقدامات درمانی اولیه گرفته تا به اصطلاح مراقبت های دیگه‌ای که فرد لازم هست براش انجام بگیره، مثلا تجویز داروهای اولیه برای پایین آوردن تب، اگر اختلال گوارشی داره اونها رو کنترل کنن. همه هدف اینه که ما با اون هر چه سریعتر این علائم رو شناسایی کنیم و مراقبت‌های اولیه رو باعث بشیم که از شدت گرفتن بیماری جلوگیری بشه. ضمن اینکه در این فرایند که من عرض کردم 3 ساعت انجام میگیره. ساعت اول که بهورس ها و افراد آموزشی، ساعت دوم کارشناس ها و پرستار ها و اینا، ساعت سوم پزشکای ما هستن. هر کسی که نیاز بستری داشته باشه، بیماریش اینقدر شدید باشه، بلا فاصله توسط آمبولانس های اورژانس کشور به بیمارستان منتقل میشه. یعنی دیگه اجازه داده نمیشه که فرد خودش با پای خودش بره که تو مسیر کلی افراد رو مبتلا کنه، شرایطی قرار بگیره که بالاخره توی اتوبوس هر جا که هست. پس بنابراین توسط آمبولانس ارجاع میشه که مبادا خدا نکرده غفلت بشه از مواردی که فوریت داره که بستری بشن.
اگه اجازه بدین آقای دکتر یه بخش کوتاهی رو بشنویم، باز برگردیم خدمت شما و ادامه صحبتتون رو بشنویم. سپاسگزارم.
هفدهم نوامبر 2019 یعنی 26 آبان سال 98، 20% از جمعیت جهان با خطر جدی مرگ مواجه شدند. کشور چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت وارد مرحله جدیدی از زندگی شد که به نظر می رسید دوران سیاهی برای مردمان سرزمین اژدهای قرمز در راه خواهد بود. با شیوع سریع و گسترده ویروس کرونا در شهر ووهان چین، سال جدید میلادی برای مردم این شهر با قرنطینه شروع شد. اما جدیت و قاطعیت دولت چین در مواجهه با این بحران باعث شد خیلی زودتر از اون چه که انتظارش می رفت این کشور در شرایط نسبتاً متعادلی قرار بگیره.
مسئولان کشور ما خیلی خالصانه برای نابودی کرونا و آسایش مردم تلاش میکنند.
دولت چین با اختصاص بودجه درمانی تست کووید 19 به صورت رایگان رو در دستور کار خودش قرار داد تا از این طریق بتونه خیلی سریع افراد آلوده رو شناسایی و درمان بکنه. البته این پایان ماجرا نبود و احداث چندی بیمارستان در فاصله تنها 2 هفته عزم جدی مسئولان این کشور رو برای خروج از بحران به رخ جهانیان کشوند. کشور چین همانند کشور اسپانیا زیرساخت‌های ارتباطی و فناورانه رو در خدمت گرفت تا بتونه قدم بزرگی رو برای شکست کرونا برداشته باشه. فراهم شدن بسترهای لازم برای ویزیت بیماران به صورت آنلاین در چین و طراحی یک اپلیکیشن تحت وب برای شناسایی افراد مشکوک در کاتالان اسپانیا نشون داد که علم و سلامت دو مقوله جدا نشدنی هستند. دولت اسپانیا با حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر خواست که در منزل بمونن و از خونه‌هاشون خارج نشن، طرحی که با همراهی مردم و دولت زوایای تازه‌ای از تجربیات رو به روی جهانیان گشود. ظرافت‌های دولت اسپانیا برای مهار کرونا زمانی بیشتر به چشم میاد که پدرو سانچز رئیس جمهور این کشور با شعری از سعدی مردم کشورش رو به همدلی در مقابل کرونا فرا میخونه.
تو این بیت اشاره میشه که همه اعضای یک بدن هستن.
ایتالیا دیگر کشور اروپایی که آسیب‌های شدیدی را از کرونا متحمل شده، برخلاف دولت‌های مثل برزیل و ترکمنستان که اصل انکار رو در پیش گرفتن و در اقداماتی عجیب حذف آمار مبتلایان و قربانیان کرونا از اینترنت و حتی ممنوعیت به کار بردن واژه کرونا رو راهکار خارج شدن از بحران تلقی کردن، نگاه واقع بینانه تر و حرفه‌ای تری به شرایط موجود داشته و از همون ابتدا منع رفت آمد سراسری رو برای خروج از وضعیت قرمز در پیش گرفت. البته ایتالیایی‌ها مانند اسپانیایی‌ها تعطیلی کسب و کارها رو هم به اجرا درآوردن. هرچند در مرحله دوم اوج‌گیری کرونا این شیوه خیلی به مذاق کسبه و صاحبان اصناف در ایتالیا خوش نیومد و مردم معترض رو به کف خیابون‌ها کشوند.
شما شنوندگان عزیز در حال شنیدن و گوش دادن به برنامه کاوشگر هستیم و بنده دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و مسئول کمیته علمی طرح شهید سلیمانی، که قرار هستش که رویکردی ویژه و تغییری ویژه در روند مقابله با ویروس کرونا داشته باشه. آقای دکتر اگه موافق باشین یه مرور کوتاه داشته باشیم. من میخوام خودم مستقیش کنیم بحثو. فرض کنیم من الان به خودم مشکوک میشم، با چهلسی تماس بگیرم، درسته؟
بله.
از چهلسی میان در محل زندگی یا کار من که من هستم از من آزمون سریع میگیرند؟
نه خیلی، چهلسی از شما یه سری سوالات میپرسه. بله. بس سری شاخص ها و دستور عمل ها شما رو در گروهی قرار میده که باید آیا همچنان دور تحت نظر مراقبت باشید یا نه نیاز هستش بیاید در چتر گروه دوم، یعنی ارجاع داده بشید به کارشناس و در خونه بمونید.
خیلی خوب، یعنی در جا هر کسی به چلسی زنگ بزنه نمیان ازش آزمون سری بگیرن. من گفتم خیلی حجم زیادی میشه.
بله نه، این قربال میشه. برآورد ما اینه که حدود 20% مردم که تماس میگیرن یا شناسه میشن، اینها نیاز هستن برن توی گروه بعدی قرار بگیرن.
آیا اون کارشناسای چلسی این قربالگری که میکنن خودشون پیگیری خواهند داشت از حال اون فرد تماس گیرنده؟ یعنی ممکنه بعد چند روز تماس بگیرن بعد از احوالش جویا بشن؟
نه دیگه، یکی از چیزایی که به اصطلاح خیلی بهش توجه شده، ببین تو این طرحهای ربانی عزیز سه تا به اصطلاح سرفصل عمده وجود داره. یکی مراقبت هست، دوم نظارت هست، بله. سوم حمایت هست.
بله،
وقتی راجع مراقبت میگیم، تمام اون چیزایی که تا حالا صحبت کردیم عمدتاً بحثای مراقبتی بوده.
بله.
حالا مراقبت ها افراد باشون مرتب تماس گرفته میشه، حالا با توجه به شرایطی که فرد مبتلا یا مشکوک داره، یک روز در میون یا دو روز در میون توسط کارشناس یا پزشک ما دید میشه در منزل. و خدمتتون عرضم اینها بحثای مراقبتی هستش که انجام. حالا توی مراقبت مراقبت های درمانی داریم. فرض بفرمایید ما حتی علاوه بر به اصطلاح ویزیت هایی که توسط پزشک انجام میشه و مداخلات درمانی لازمی که انجام میگیره، حتی اکسیژن تراپی هم برای اینها انجام میشه در
منزل.
یعنی اگر پزشک ما تشخیص بده ایشون نیاز به اکسیژن داره، کپسول های اکسیژن یا دستگاه های اکسیژن ساز به شکل آریه و قرض در اختیار اینها قرار داده میشه، طی اون روزهایی که نیاز دارن ازش استفاده کنن و مجددا به اصطلاح شرایط باعث بشن که به خدمت ناشی از آسیبی به ریه به حداقل ممکن برسه و به اصطلاح فرد انقدر دیگه پیشرفت نکنه مشکل ریویشون. عمدتا مشکلات ریوی است که افراد رو اذیت میکنه در کووید 19. پس این بحث مراقبتیمون به این شکل هست که این افراد تحت مراقبت شدید قرار میگیرن تا یا درمان بشن یا اگر لازم هست به بیمارستان ارجاع بشن و اینکه خدمات اولیه هم براشون انجام بگیره. منتها این گروه هایی که تحت مراقبت هستن، حالا چه قبل از بیمارستان چه بعد از ترخیص از بیمارستان، قسمت اعظمشون در منزل خودشون اسکان داده میشن و مشکلی ندارن. ولی یه گروه های محدودی هم هستن که اینها ممکنه حالا یا امکانات زندگیشون اجازه نده یا تنها زندگی میکنن. ما الان حدود مثلا 15% سالمندامون ممکنه تنها باشن. تو تهران که حدود 13% ما سالمند تنها داریم. خب اینها کسی نیست از شما مراقبت. اینا به جای اینکه ما قبلا نقاهتگاه داشتیم که خیلی اون حریم خصوصی افراد رعایت نمیشد و خیلی امکانات مناسبی نداشت، اون نقاهتگاه تبدیل شده به اقامتگاه های سلامت که با هتل ها، مهمانسراها و جای مناسب قرار به اصطلاح هماهنگی شده در استان های مختلف. این افراد که نیاز دارن که خارج از منزلشون باشن، حالا امکان نداره کسی ازشون مراقبت کنه یا مثلا خونهشون مناسب نیست، تراکم زیاده، فضاشون کوچک و ایناست، اینها به اون اقامتگاه ها برن و اونجا تحت مراقبت قرار بگیرن. که بالاخره یه چند روزی که اونجا مهمان مجموعه هستن، هم مراقبت های درمانی و بهداشتی و اینها صورت میگیرن تا زمانی که مطمئن نشدن اونجا
آیا دکتر سوری عزیز، این فرمایشاتی که شما دارید، گاهی اوقات مردم وقتی میشنون یه بخش عمده‌ای ذهنشون معطوف به هزینه های این وقایع است. هزینه ها چطوره؟
هزینه ای برای افراد نداره. تمام افرادی که تحت پوشش قرار میگیرن هزینه هاشون توسط دولت و وزارت بهداشت و منابع دولتی تامین میشه. بنابراین نگران هزینه هاش نباشید.
خدا رو شکر.
حالا بحث یه سری حمایت ها هم بوده، نظارت ها هم من عرض کنم خدمت شما. نظارت هایی که انجام ببینید، کسی که بیمار یا مشکوک تشخیص داده میشه تا زمانی که اطمینان حاصل نشه که ایشون قابلیت انتقال بیماری به دیگران رو نداره، باید به اصطلاح تحت مراقبت باشه، نظارت باشه. این نظارت هم توسط تیم ما که به صورت مستمر با اینها در تماس هستند و حالا چه به صورت حضوری چه تلفنی نظارت میشن که تو از تماس و مواجهه با مردم عادی قرار نگیرن. همین که با هر وسیله به اصطلاح الکترونیکی ممکنی که با هماهنگی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده، اینها سفرهاشون و جابجایی هاشون تحت نظارت هست و حتی اگه لازم باشه به شکل سلبی برخورد میشه که اینها بلند نشن برن این استان و استان و بیمار رو انتشار بدن. بنابراین طی مدتی که تحت مراقبت هستن اینها قرنطینه هستن و حق تماس با افراد حساس و آلوده کردن دیگران رو ندارند. مگر اینکه دیگه مشخص بشه که مشکلی ندارن. خب پس اون بحث‌های نظارتی هم حالا هم نظارت در ساختار و چگونگی اجرای طرح وجود داره. تیم‌های نظارتی ما داریم که این کار به درستی انجام بگیره. الان همه استان‌های کشور تعیین شدن توسط به اصطلاح کارشناس ارشد مرکزی در تهران که تحت کنترل روزمره پایش روزمره هستن و حتی سفرهای استانی انجام میگیره که بر حسن اجرای طرح وقوف کامل پیدا بشه. و اینکه حالا بحث‌های دیگه‌ای هم ما در کنار اینها داشتیم، مثل فرهنگ سازی، مهیا کردن جامعه، اون پیوست‌های رسانه‌ای که باید در کنار این قضیه برای تبیین طرح باشه که الان من در خدمتتون هستم نمونه ای از اون هستش. و بخش سوم هم بخشای مربوط به حمایت هست. ببینید واقعیت امر اینه که ما نمیتونیم به مردم بگید بمونید تو خونه یه هفته دو هفته،
پولم در نیار،
بله پولم در نیار، هیچ بقیه نیاز خاطر به خودت مربوطه. ما بخش سومی که خیلی روش کار کردیم و اهمیت دادیم بخش حمایت هست. اولا این حمایت ها در گروه های مختلف متناسب با نیاز افراد تعریف شده. البته خب وقتی میگیم حمایت طبیعتاً باید متناسب با مقدورات کشورمون حمایت ها انجام بگیره. این حمایت ها حمایت های حداقلی قطعاً خواهد بود با شرایطی که وضعیت اقتصادی و اینها تو کشور ما الان وجود داره. پس بنابراین مثلا امکانات معیشتی، دارو، داروهای مورد نیاز اینها و هر گونه بالاخره نیاز دیگه ای که هست توسط گروه های داوطلب، توسط نیروهای بسیج، نیروهای مردمی محلی، همه اینها مراقبت
معیشت روزشون تامین بشه.
بله تامین میشه، تامین میشه. و اون کسایی هم که حالا خودشون میتونن هزینه رو بپردازن عملا نیروهای داوطلب ما کمک میکنن، برای اینا خریداشون رو میکنن میارن در خونه تحویلشون میدن، یا اگه دارو میخوان داروشون رو میگیرن براشون میارن تحویلش میدن، هر نیاز دیگه ای که دارن، که تو اون مدت بهانه ای و به اصطلاح ضرورتی برای خروج از خونه و مبتلا کردن دیگران نباشه، که نره تو صف بانک که میخواد مثلا قرض برقش رو بپردازه حالا تو این وسط 50 تا دیگر هم مبتلا بکنه. درست. یا بره توی صف مرغ بخواد مرغ بگیره مثلا 20 نفر دیگر هم اونجا مبتلا بکنه.
در چه مرحله ای آقای دکتر از خواهی میکنم طرح شهید سلیمانی؟
طرح شهید سلیمانی از 20 آبان در استان خراسان رضوی شروع شد، به دنبال اون استان کرمانشاه بود، بعد اردبیل بود، همینجوری داره افزایش پیدا میکنه.
در تهران
یواش یواش در تهران تو سه تا منطقه چهار به اصطلاح بخش شرق منطقه چهار اونجا آغاز شده، منطقه 18 و اسلام شهر اینها شروع شده و به سرعت هم در حال گسترش هست. و خوشبختانه خبرهایی که برای فرایندسازی و شکل‌گیری کار هست بسیار امیدوار کننده هست. مثلا نمودهایی هم از اثر بخشی این طرح در کاهش مرگ و میرها و بستری ها در استانهایی که زودتر شروع کردن گزارش شده، هرچند الان زود ما قضاوت بکنیم، ما گذاشتیم یک ماه بعد از آغاز طرح راجع به پیامدهاش قضاوت بکنیم. و اینکه خب ما به لحاظ ساختار و سازماندهی هم برای اینکه ما بتوانیم طرح رو به خوبی اجرا بکنیم، خب در سطح کشور وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم کشور و فرمانده بسیج مستضعفین، اینها مدیریت ارشد کشوری رو برای این طرح عهده دارن. به استانها که میره استاندار محترم، رئیس دانشگاه محترم علوم پزشکی و فرمانده سپاه استان، همینطوری میاد تا حتی روستا. ما تقسیم کردیم که کمیته های مدیریتی هر حوزه‌ای چگونه باشه و به شکل میدونید که خانه محور، محل محور هستش و این نظارت ها داره انجام
میگیره. آقای دکتر کی میتونیم امیدوار بشیم که فراگیر بشه این طرح؟
والا به سرعت داره انجام میگیره.
پیش بینی زمانی
امیدوار هستیم دیگه تا پایان هفته ما پوشش کاملی داشته
باشیم، سراسری داشته باشیم در کشور. خب این خیلی عالیه.
و هر چه سریعتر، چون همه دارن واقعا شبانه روزی تلاش میکنن که این فضا رو مهیا بکنن. ما بعضی از استانامون بسیار بسیار خوب عمل کردن تا به حال، مثل استان اردبیل، استان گلستان، استان خراسان رضوی، بعضی ها خیلی خیلی خوب عمل کردن، بعضی ها مثلا حالا تو مرحله رسیدن به اون فضا، استان گیلان مثلا خیلی خوب وارد قضیه شده.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من چون زمان کمه صحبتتون رو دارم در این پایان برنامه قطع میکنم که به مواردی برسیم. شما فرمودید که ما باید درس بگیریم، آیا این طرح قدرت، یعنی زنده هست و قدرت توسعه خودش رو داره برای اینکه روز به روز کامل تر بشه، که خدای نکرده اگر در سالیاد آینده اتفاقی افتاد، چنین اپیدمی به وجود اومد، ما دیگه چیز آماده حاضر داشته باشیم؟
بسیار سوال هوشمندانه ای بود. ببینید، اولا ما بحث پایش، نظارت و ارزشیابی یه بحث مهمی هستش تو این طرح، یعنی ما مرتبا باید مانیتورینگ یا پایش بکنیم، نظارت همون انجام بدیم که درست انجام میگیره و نظام ارزشیابی داشته باشیم که ببینیم اولا ضعفمون کجا بوده، موفقیتمون کجا بوده، و بتونیم از دل این یک نتیجه گیری کلی بکنیم که هم به عنوان یک دستاورد خیلی خوبی از جانب کشور ما در مجامع بین المللی مطرح بشه، به عنوان درسی توی شرایط فعلی که کشور ما هم محاصره اقتصادی و نمیدونم این بحثای مشکلات به اصطلاح امریکا و اینها رو تونسته تحمل کنه و این اپیدمی رو کنترل کنه، هم برای آینده بتونیم درسهایی رو به جای بگذاریم. و خب مثلا همه اینها آقای ربانی شما می‌دونید اینها نیاز به مستندات علمی موثق داره.
همینطوره،
دنیا همینجوری راحت هر ادعایی رو قبول نمی‌کنه و ما برای این طرح هم این چارچوب رو تعریف کردیم. ما به طور روزانه اطلاعات همه استان‌ها رو می‌گیریم، این اطلاعات تحلیل میشه توی تیم و کمیته‌های علمی ما، به اونها بازخورد داده میشه و این اطلاعات رصد میشه ببینیم روندها چگونه هست، نقاط ضعف چگونه هست. بارها و بارها هم اعلام شده، من از به اصطلاح رادیو جوان هم خدمت شما اعلام میکنم خیش. که ما مدعی نیستیم که این طرح دیگه 100% بدون عیب و نقص و اصلاح نمیخواد، دست تمنا به سوی هر کسی که فکر کنیم میتونه کمک بکنه دراز میکنیم، بیان کمک کنن، ضعفاشو کمک همدیگه رفع بکنیم. بالاخره این برنده این طرح همه مردم ایران خواهند بود
انشاءالله،
و خدا نکرده اگر بالاخره به هر دلیلی این طرح موفق نشه، خدای نکرده، هزینش رو باید جان مردم با چند صد مرگ در روز بپردازن. بنابراین الان ما انتقاد رو میپذیریم، ولی تخته کردن و همه چیز زیر سوال بردن این بیشتر کار به نظر من رسانه های معاند بیرونی هست که هر چیزی رو میخوان تخته کنن. یه نکته دیگه هم من خیلی بی‌تعارف عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی، اولا ضمانت اصلی موفقیت این طرح در گروه مراقبت هماهنگی و همکاری مردم هست. شما بهترین سناریوهای دنیا رو هم بنویسید آقای ربانی، وقتی بازیگران اصلیش خوب اون رو ایفا نکنن که مردم هستن تو این قضیه، قطعا موفق نخواهد بود. این همکاری و اعتماد مردم بسیار مهمه. فکر نکنن یه طرحی از فل به داه به ذهن یه درسیده، پشتوانه این طرح تحقیقات متعدد مثل تیم‌های علمی بوده و هست، و اینکه بالاخره کمک بکنیم همگی به هم دیگه، کمک بکنیم که انشالله
بزرگ باشین شما. ممنون از شما دکتر سوری، ممنون از حضورتون. اگه موافق باشین با شما خدافظی میکنیم، میریم یکی دو دقیقه صدای مردم هم بشنویم. شما هم دوست داشتید از رادیو شنونده باشید که نظر خودشون رو در مورد راهکارهای مقابله با کرونا میگن.
تشکر،
موافق باشید و پیروز. خدا نگهدارتون.
من حسین قیاسلو هستم از اصفهان. یک ماه تمام کامل شهر رو قرنطینه می‌کردم بدون هیچ نوع ترددی، هر کسی که رعایت نمی‌کرد تحت بازداشت قرارش می‌دادم تو بازداشتگاه. مایحتاج ضروری مردم هم با تلفن 110 یا تلفن 112 یعنی هلال احمر یا پلیس براش تهیه میکرد و هزینه این مایحتاج رو هم از رو حساب یارانشون کسر میکردم. یه اپلیکیشنی یه چیزی فراهم میکردم که آقا معلوم باشه کی کدوم سرپرست خانواد چقدر کالا تحویل گرفته. خیلی ممنونم
آقا، دمه دوست خوبمون گرم، خیلی باحال گفته بود، خیلی همش قهری برخورد کرده بود بازداشتگاه اینا. دکتر سوری دوستان و همکاران خیلی دارن لطیف‌تر برخورد می‌کنن، به تمام مایحتاجشون از یاران کم کنن جواب رفیق، من نمیدونم به خدا. خیلی خب ببینید دوستان دیگه چی گفتم. با سلام خسته نباشین. اگه من مسئول بودم دو هفته کلیه اداره ها مشاغل رو تعطیل می‌کردم یا دورکاری فعال می‌کردم و سعی می‌کردم رویای دولت الکترونیک رو تحقق بدم. با تشکر مهدی کردلو از قم. سلام، جعفر کریمی هستم از کرمانشاه. من یه ماه همه جا رو تعطیل می‌کردم، حقوق همه کارکنان دولت رو یکسان بین همه مردم تقسیم می‌کردم تا هیچ شغلی آسیب نبینه. حقوق کارمندا رو بین مردم تقسیم می‌کنن، کارمنده چه کار کنن خودشون. سلام، صبحتون قشنگ. دایی ربانی از مامان من تست گرفتن، 1,000,000 هم از ما گرفتن. باز این تست خطا داشت خانم شهرزاد. چه میدونم اون تست جریانش چی بوده واقعا. سلام، البته تست‌ها به هر حال یه درصدی خطا دارن، حتی معتبرترین تست‌های پی سی آر هم درصد خطا دارن. سلام از کسانی که از دستگاه ضدعفونی نوری و تصفیه هوا و یونیاب که فکر کنم اشتباه باشه ویروس رو ساختن دعوت به همکاری می‌کردم. در تمام جاهای سرپوشیده دستگاه تصفیه هوا میذاشتم و تعداد حسای کرونا خیابانی رو بیشتر میکردم. مرکز بهداشت روستایی. سلام جناب ربانی عزیز، واقعا از اجرای قوی و خواهش میکنم. بزرگوارین شما ممنون. خدا من به شما و همکاران سلامتی طول عمر بده. بزرگوارین ممنون از لطف شما. سلام، علی اکبری بنی از اصفهان. سلام آقای ربانی عزیز، اگه میتونستم اول با حمایت از مردم اونا رو به قرنطینه میفرستادم و تمام تلاشم برای ساخت دارو و واکسن کووید 19 به کار میبردم. درود بر شما، ممنون از همراهی شما عزیزان. فردا روز دانشجو پیشاپیش مبارکتون باشه. این برنامه کاوشگرم به این موضوع خواهد پرداخت. تا فردا و کاوشگری دیگر، بدرود.
فکر زلال از دل قله های باشکوه سبلان می‌جوشد و ما آن را بدون تغییر با استفاده از فناوری های پیشرفته و بدون دخالت دست بسته‌بندی می‌کنیم. این یک آب معدنی طبیعی است برای تو تا از چشم بنوشی و تا خالص و گوارا.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکل‌زری را جلب نماید.
شایان کاف، تولید کننده مجموعه کامل قفل‌های خودرو. فرستنده و گیرنده خودرو. فنک خودرو. شایان کاف امنیت و کیفیت را به ارمغان می‌آورد. شایان کاف.
دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجات، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل دلپذیر واسه دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
خورما کپ کاب کم قند و خوش رنگه، میده به انرژی و دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میپرونی لاکی کناکی. آره لاکی کناکی.